ما در جلسه قبل از این گفتیم که اون محورها و مفاهیم اصلی که از فرمالیسم روسی، از نقد ادبی در فرمالیسم روسی گفتیم، میتونیم به معماری و نقد معماری منتقل کنیم یا نه، و اگر بله چطوری. بعد بعضی از مفاهیم رو سعی کردیم که این انتقال رو با حک و اصلاح‌هایی انجام بدیم. الان اون موضوع رو ادامه میدیم. خب خاطرتون هست که در اونجا بحث بر سر این بود که ما اثر هنری داریم و غیر اثر هنری، یا آثار هنری داریم و کارهای دیگری که انسان ها میکنن، که اون کارهای دیگر رو بهش میگن زندگی عادی یا بیت. خب اون رو که به همین ترتیب در معماری هم مصداق داره. خاطرتون هست که ما گفتیم یکی از مقدماتمون، مفروضاتمون در این روی کرده از نقد که ازش صحبت میکنیم اینه که معماری رو به منزله اثر هنری مینگریم. میشه به معماری به منزله اثر هنری نگاه نکرد، چنان که حالا بعدا شاید بیشترم توضیح بدیم که در کار تاریخی خیلی وقتا این کار رو میکنیم، به دلایلی که جداگانه باید بحث کرد و من در جای دیگه گفتم. ولی با فرض این که اثر هنری، یعنی اثر معماری اثر هنریه، یعنی اگر اثری هنری باشه ما اثر معماری میشموریمش، اون وقت ما اثر معماری داریم و غیر از اون و ماسوای آن، که اون ماسواش میشه چیزهایی که مردم در زندگی عادیشون میکنند یا میسازن که بهش میگن بیت. خب بنابراین این تطبیق پیدا میکنه و مشکلی نداره. ما در اونجا زبان داریم، زبان به معنی عمومیش داریم که خب قواعدی داره و سخنهایی بر مبنای اون قواعد ساخته میشه، انسانها میسازن، و بعضی از اون سخنها سخن هنری یا ادبیه. در اینجا هم ما یه مجموعه در واقع بناها داریم، مجموعه ساختمانها داریم که از بین این مجموعه، که این ساختمانها به طور کلی بر قواعدی مبتنیه، اما از بین اونها بعضی از اونها ارزش هنری داره و اونها رو ما اثر معماری میشماریم. بنابراین آثار معماری زیر مجموعه ایست از آثار ساختمان در هر فرهنگ یا در هر برهه. بعضی از ساختمان ها اثر معماری، در واقع ساختمان هایی که عنصر آفرینش هنری درش دخالت داشته باشه، عنصر اون چیزی که بهش گفتیم که یعنی گفتیم حد فاصله اثر معماری با ساختمان هنری بودنشه، که همچنان که حد فاصله اثر ادبی با سخن معمولی هنری بودنشه و اون فصل رو، اون در واقع بچه امتیاز رو بهش میگن ادبیات در فرمالیسم روسی، ما در معماری میگیم معماریت، architecturality در واقع واژه رو وضع میکنیم اینجا، این اصطلاح رو. خب ما در زبان ساختهای کلامی خوش پرداخت داریم. شما مثلا مقاله دارید، مقاله که نثر عالی میتونه داشته باشه، ولی اون رو که شعر یا اثر ادبی نمیشمارید. یه چیزی داره، یه جوهری داره اثر ادبی که اون جوهر رو اهل ادبیات در هر دوره تشخیص میدن و اون جوهر اسمش ادبیات، اهل ادبیات تشخیص میدن و بر اساس تشخیصشون اثری رو در زمره آثار ادبی یعنی ادبیات میشمارن. درسته. حالا به همین ترتیب در معماری ما مجموعه ای از ساختمان ها داریم که بعضی از این ساختمان ها اتفاقا خیلی هم خوش ساخته، ولی حتی اونها هم واجد ویژگی هنری یا واجد معماریت نیست. بعضی از اونها واجد معماریت و اونها رو اهل معماری تشخیص میدن و در زمره مجموعه آثار معماری در هر برهه یا هر فرهنگ یا در جهان میشمارند و اثر معماری یعنی از اون به معماریات در میاد اونها. بنابراین این که اثری در زمره معماریات باشه در هر برهه یا هر فرهنگ یعنی واجد معماریت باشه، از قیاس اون با بقیه آثار معماری در اون زمانه معین میشه. یعنی این در واقع مجموعه آثار معماری آیا اون رو بپذیرن به میان خودشون یا نپذیرن، گرچه ممکنه که اثر معماری نامتعارف باشه و مقاومت بشه اول در برابر پذیرفتنش، ولی به هر حال بعد از مدتی جذب ممکنه جذب مجموعه معماریات بشه و معماری شمارده بشه. خب البته معماریت مشخصه که یه امری نیست که بشه تعریفش کرد به دقت و وابسته است به تشخیص عده‌ای از اهل ذوق، اهل معماری. خب اهل ذوق و اهل معماری کیان؟ خود این هم مبهمه. منتها باید توجه کنیم که این مشکل انسانیه، مشکل چند صد ساله، مثلا 200-300 ساله، حداقل 200-300 ساله مباحث تاریخ هنر و فلسفه هنره. همیشه مسئله اینه که اثر هنری چیه؟ از کجا بفهمیم اثر هنریه؟ آیا مثلا چشمه مارسل دوشان اثر هنری هست یا نیست؟ یا مثلا جعبه های صابون اندی وارهول اثر هنری هست یا نیست؟ کی تشخیص میده هست یا نیست؟ آیا ملاک اراده هنرمنده؟ آیا ملاک توجه ادیس به اون به منزل اثر هنری؟ ملاک عرضه اون به منزل اثر هنریه به دست کسی که او رو هنرمند پیشتر شناختند؟ خب همه اینها در اینجا هم مطرحه، در ادبیات هم مطرحه و این در واقع ابهام ناگزیره. در هر جایی که پای هنر پیش میاد این ابهام ناگزیره. در قدیم هم میگفتن، مثلا در فرهنگ خودمون میگفتن که مثلا این خط عالیه، کی تشخیص میده خط عالی رو؟ ارباب طبع سلیم، ارباب ذوق سلیم. در اروپا میگفتن خبرگان تشخیص میدن، خبرگان هنر تشخیص میدن. و اون خبرگان هنر کیند؟ عرف تشخیص میده. یعنی خیلی خطکشی روشنی وقتی که پای هنر به میون میاد نداریم. حالا این البته در گفتگوهای تاریخی مشکلی پیش میاره و اون مشکل اینه که علاوه بر ابهام در هر برهه، اینکه این مفاهیم مبهمه و قابل تعریف منطقی نیست، خودشون تاریخی این مفاهیم. بنابراین یک متغیر دیگه هم اضافه میشه اینجا، یعنی ابهامی که در برهه‌های گوناگون عوض میشه، یک امر ابری که خودش هم هی در معرض تطور و تلون و دگرگونیه. ترجمه می‌فهمه. خب این در همه هنرها و در همه مباحث هنری، در اونجایی که پای تشخیص هنر از ناهنر به میان میاد، این همیشه بوده و الان هم خیلی زنده است، هم در عمل در کار هنر و نقد هنر، هم در عمل هنری این زنده است. این بحث که چی اثر هنریه و اون هنرمند وقتی که داره اثر هنری پدید میاره، یعنی داره چه کار میکنه و کی اگه چه کرد میگه خب من اثر هنری پدید آوردم، هم در این که دیگران اون رو به منزله اثر هنری به رسمیت بشناسند یا نه، و هم در مقام التزاز مردم اون رو ازش بهره هنری ببرند یا نه، زیبا بشمرند یا نه، و اصلا زیبایی دخالت داره در اینجا یا نداره، و زیبا به تشخیص کی. و هم در مقام نقد و تفسیر و تاریخ و اینها، اینا مباحث زنده هر جاییست که پای هنر در تمیز دادن اون از ناهنر در میانه. در معماری هم چون هنر همین مسائل هست و همچنان که در مباحث ما هست. از جمله چیزهایی که گفتیم اینه که اثر ادبی سیستمه، یعنی ما یک اثر سیستم داریم، مثلا غزل یا غزلی سیستمه، یه رمان یه سیستمه، و این سیستم در دل، اولا اینکه سیستمه یعنی اینکه یه مجموعه هماهنگی است، کل منسجمی است، البته با کشاکش درونی و نظام سلسله مراتبی یا پایگانی داره، و هر عنصری در این سیستم بر اساس رابطش با عناصر دیگه است که هویت پیدا میکنه. نکتهش این بود دیگه، نکته سیستم. این سیستم خودش در درون یک سیستم بزرگ، سیستم های بزرگتر از خودش مینشینه و در واقع میشه عنصری از اون سیستم بزرگتر. مثلا یک اثر ادبی میشه عنصری، یعنی خودش در درونش عنصرهایی داره، ولی در مقیاس کلانتر خودش میشه یه عنصری در دل سیستم، مثلا ژانر، در دل سیستم سبک، در دل سیستم مکتب، در دل سیستم مثلا آثار یک دوره، آثار همزمانش، در دل سیستم سیستم ها، یعنی فرهنگ. در معماری هم به همین ترتیب، یعنی هر اثر معماری خودش در درون خودش یک سیستمه، مجموعه ای از عنصرهای بی ربط به هم یا کم ربط به هم نیست، مجموعه عنصرهایی نیست که اونها رو با یک ربطی حالا در کنار هم چیدند، بلکه اصلا همه چیز هر عنصری رو، همه حیثیتش رو ربط معلوم میکنه، نسبت هاسی معلوم میکنه، جاش در شبکه معلوم میکنه. این هر اثر معماری به این معنا یک کل منسجمی است به نام سیستم، و این سیستم اثر معماری در درون سیستم بزرگتر گونه بنا قرار میگیره. گفتیم که ما گونه بنا رو یعنی بیلدینگ تایپ رو نظیر ژانر ادبی میشماریم. یعنی مثلا یک بیمارستان، مثلا بیمارستان پارس، خودش سیستمیه، یا بیمارستان بهمن خودش یه سیستمیه که در درونه، اگر اثر معماری بشمارندش دیگه ممکنه ساختمان بشمارند، اگر اثر معماری بشمارندش یک سیستمیست، هتل مثلا هتل ابی یک سیستمیست که در درون سیستم بزرگتر گونه بنای هتل میگنجه. حالا اونجا چون بین راه بوده موتل بوده دیگه، موتل ابی قبلا هتل کوچیکتره، موتل بوده، در درون سیستم بزرگتری میگنجیده به اسم گونه بنای موتل که حالا خب درون شهر افتاده میشه هتل مثلا، و اون گونه بنای موتل خودش سیستمیه، یعنی یک مجموعه منسجمیه که این مجموعه منسجم چیزهایی رو، یعنی اصولی داره که اون اصوله که تعیین میکنه که چی موتله، چی بیمارستانه، چی درمانگاه، چی موزه است، چی مدرسه است. اون اصوله که اون اصول رو گفتیم میگیم اصول سازنده. اصل سازنده یه گونه بنای هتل که معلوم میکنه که آیا این بنا هتل هست یا نیست، حق داره وارد اون سیستم بشه یا نه، و وقتی که وارد اون سیستم شد در زمانه خودش جایی داره در اون سیستم. یک سیستم هم داریم که مجموعه آثار معماری، یعنی معماریات یک زمان است. اون هم اصولی داره و اون اصوله که اجازه میده این وارد اون سیستم بشه یا نشه بر اساس تشخیص معماریت در اون اثر که اهل معماری اونو تشخیص میدن. و باز مجموعه معماریات در کنار بقیه ساختمان ها، یعنی سیستم ساختمان از یه جهت در دل سیستم ساختمانه چون مبتنی بر قواعد و اصول ساختمان، از یه جهت در جوار بقیه ساختمان هاست که معماری نیست، اونها آثار معماری نمیشه اونها شمرد. و مثلا پل نیایش ساخته ایست یا ساختمانیست که خب اثر معماری نمیشمرندش دیگه. و به همین ترتیب چیزهای دیگه که میشه، ساختمانهایی که شمرد که معماری نیست، اینها اونها هم سیستمی دارن که در جوار سیستم معماریات قرار میگیره. و اینها مثلا سیستم دیگری هست، سیستم مثلا روابط خارجی هست، سیستم سیاست خارجی هست، سیستم مثلا گردشگری هست که اینها ربط پیدا میکنه با هتل مثلا، یا سیستم حتی ادبیات هست، سیستم زبان هست که در تعامل قرار میگیره با یک اثر معماری، تعامل کم یا زیاد، سیستم نقاشی و بقیه هنرها هست، و همه اینها در دل سیستم بزرگتری که سیستم‌ها یا فرهنگ. نکته دیگه اینه که گفتیم که هر اثر معماری سیستمه و باز در دل سیستم های دیگریه. یک ویژگی این سیستم ها در ادبیات این بود که این سیستم ها پایگانی هن، یعنی سلسله مراتبی هن. در اثر معماری، حالا مثال خواهیم زد، در اثر معماری هم به همین ترتیبی، یعنی اثر سیستم معماری یک سیستم پایگانیه، یعنی رده های مختلفی دارن عناصر داریم. عناصر همتراز نیستن در اثر هنری و اثر معماری. یک عنصر برجسته است نسبت به بقیه و اون عنصر برجسته حکم میرانه. اون عنصر برجسته است که ببینید اگر همه اینها رو توی رابطه تصور نکنیم متوجه اصل ماجرا نمیشیم. این که انقدر تاکید کردیم به روابط، یعنی مختصات دیگه، روابط یعنی مختصات. وقتی که یک عنصری میگیم که اون عنصر چیره میشه، گفتیم عنصر غالب بهش میگیم، اون عنصر چیره است بر کل اثر. یعنی چی؟ یعنی روابط رو همه رو این تحت الشعاع قرار میده. بنابراین حیثیت بقیه عناصر رو تحت الشعاع قرار میده، تعیین تکلیف میکنه برای اونها. این سوال خود به خود پیش میاد که این اتفاق کی میافته. یعنی این نکته خیلی حساس این بحث، این که ما داریم میگیم که یک عنصری چیره میشه و بقیه آثار رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی فرم گردانی میکنه، فرم اونها رو تغییر میده. وقتی که جاشون رو، وقتی که مختصاتشون رو، ویژگیاشون رو تحت و شعاع قرار میده در این نگاه فرمی که داریم، یعنی فرمشون رو تغییر میده دیگه. چون فرم که چیزی جز رابطه نیست، قبلا صحبت کردیم راجع به چیزی جز مجموعی از روابط نیست. فرم اینها رو تغییر میده، یعنی فرم گردانی میکنه اینها رو. خب این اتفاق کی میافته؟ یعنی چیرگی یک فرم، قالب شدن یک عنصر و فرم گردانی بقیه عنصرها در درون سیستم اثر کی میافته؟ اینی که داری میگید این میشه پرسید دیگه، خیلی سوال حساسی، شاید حساس ترین پرسش تو این بحث. این اتفاق دست کم در دو موقعیت میافته، دو موقعیت کلی. یک موقعیت مسیر ساختن، مسیر خلق، مسیر آفرینش اثره، مسیر طراحی مثلا. یک بار اونجا این اتفاق میافته، یعنی شما که طراح هستید در حین اتود کردن و کار کردن و فکر کردن با چی؟ با مواد ساختمانی. مواد ساختمانی چیه؟ مواد ساختمانی مجموعه چیزهاییست که شما از کار کرد میدونید، مجموعه چیزهاییست که شما از خواسته ها و نیازهای مردم میدونید، مجموعه چیزهاییست که از فنون ساختمان میدونید، از مقتضاهای کارکردهای ساختمانی میدونید، از مواد و ساختمانی ها میدونید، از کارکرد شکل ها میدونید، از اثر روانی شکل ها بر انسان ها میدونید. همه اینها مواد ساختمانیه در این تعریفی که ما داریم. شما موادی در اختیار دارید که این مواد نظیر زبانه، امکانات زبان، امکاناتی که زبان در اختیار شاعر میگذاره، از دستور زبان و صرف و نحو و آواها و آهنگها و قاعده های همنشینی و تناظرها و تنافرها و این چیزهایی که در دست شاعره و اون این خمیر رو ورز میده تو دست خودش دید. نیست. شما دارید وقتی که دارید اتود میکنید در یک جایی، تقریبا همیشه این اتفاق رو ما تجربه کردیم، در یک جایی یک حادثه‌ای رخ میده که اون حادثه اون بزنگاه مسیر طراحیه که شما تشخیص میدید که یک عنصری رو چیره کنید بر عنصرهای دیگه، یعنی یک عنصری رو پدید میارید. مثلا فرض کنید یک تالار میانی یا میان تالار به اصطلاح، یک مثلا در مدرسه، یک ویدی، یک سردری، یک بال مثلا کلاس هایی، یه سایبانی، یه ورودی، یک فرمی، یه چیز خاصی در میاد اونجا از این مجموعه مواد بر اثر یک اتفاق طراحانه، و شما متوجه میشید که اینو باید بگیرید. این اونیه که سرنوشت تر شما رو تعیین میکنه و باید تعیین کنه، و شروع میکنید با بقیه کار کردن. حالا پلهاتون رو بر اون اساس تنظیم میکنید، البته خود این عنصر اصلی رو هم دستکاری میکنید در این تر، ولی اون هویت کلیش رو حفظ میکنه. حجماتون و فضاهاتون و چیدن اینها رو با همه مراعات همه مقتضاهای ساختمانیش، یعنی کارکردها، استانداردها، همه اینا سر جاشو دیگه، چون قواعد پایه زبان معماری رو که ما مراعات میکنیم تا آخر، قواعد پایه ساختمان معنی عامش، به معنی که ما مراعات کردیم از ساختمان، نه فن ساختمان فقط، همه اونها رو مراعات میکنید و یک عنصر رو بر میکشید و این تکلیف بقیه عنصرها رو معلوم میکنه، یعنی فرمگردانی میکنه به دست شما. خب این یک بار در یک موقعیت، یعنی موقعیت طراحی. یک بار دیگه هم بعداً در موقعیت بهره برداری اتفاق میفته، یعنی انسان ها با اثر مواجه میشن، در اثر زندگی میکنن، از این تصوراتی به دست میارن، ممکنه حتی در این تغییراتی بدن، یا با ذهن در تعامل با ذهن خودشون تصوری از این به دست بیارن که شما اون تصور رو نداشتید، یا داشتید ولی آمیخته میشه اون تصور شما با تصور دیگران، و بنابراین در موقعیت استفاده دوباره کشمکش بین این عنصرها شروع میشه. ممکنه که دستکاری هایی که انسان ها در محیط میکنن که این دستکاری ها رو شما پیشبینی نکرده بودید، نه فقط دستکاری در اثر، ببین مثلا دستکاری در اثر که به خصوص در روزگار ما حتی در آثار فاخر خیلی رایجه دیگه، مثلا خب در برج مثلا آزادی دستکاری به سختی میشه کرد چون ثبت شده است، ولی مثلا در مجموعه فرهنگستان ها یه دفعه رئیس فرهنگستان زبان مثلا تصمیم میگیره یه سردری رو که اصلا به هیچ وجه طراح قصد نداشته اینو کاشی کاری کنه که این مثلا اسلامی میشه به از دید او. خب این میشه یه اصلی نچسب به کل طرح، ولی هست، داستان رو تغییر میده، داستان اثر معماری رو تغییر میده. توجه میکنید این علاوه بر این ممکنه یه جای یه دیواری بکشن که اصلا، حالا مثال بهترش رو خواهم زد در ادامه، یه دیواری بکشن، یه چیزی بسازن در اون مجاور در زمین کناری که ماجرای این رو عوض کنه دیگه. اگر مسجد حضرت ولیعصر در جنوب تئاتر شهر رو با طرح قبلیش، یعنی با گنبد و مناره اجرا می‌کردن، تئاتر شهر رو تغییر میداد. ترجمه می‌کنم. بنابراین یه بار فهمید. یک دور دیگه هم این در واقع نظام پایگانی دستخوش تغییر ممکنه بشه و حالا کم یا زیاد میشه در طی تاریخه، یعنی بر اثر تغییر فرهنگ، بر اثر تغییر تصورات، تغییر عینیات، مجموعه تغییرات عینی ذهنی که در طی زمان پدید میاد، نظام پایگانی اثر دگرگون میشه. خب بنابراین روشن شد که وقتی میگیم که معماری سیستمی پایگانی است، دست کم در درون اثر
یعنی چی؟
عنصر قالبی داره و عنصرهای دیگه که اینا هر کدوم در مرتبه در پایه خودشون می‌نشینن، یک نظامی رو می‌سازن که رئیس و مرؤوس داره نظام. همین ماجرا در بقیه سیستم‌های معماری هم پیش میاد و هست. یعنی سیستم معماریات مثلا خودش نظام پایگانی داره. شما در یک دوره‌ای، در معماریات یک دوره‌ای، مثلا شاید بشه گفت در دوره ما در مجموعه معماریات آثاری که فریاد بزنن یا آثاری که رنگ دینی قوی داشته باشه، آثاری که بشه ازشون با پسوند ترین یاد کرد، اینها بخت بیشتری دارن برای اینکه چیره بشن بر سیستم معماریات. حالا من مثلا از یک مثال دیگه از کشور دیگه بزنم، در کره شمالی یه در پیونگیانگ یه دریاچه مصنوعی ساختن و وسط این دریاچه در زمان پایه‌گذار در واقع حکومت کره شمالی یعنی کیم ایل سونگ، در وسط این دریاچه یه فواره ساختن که ارتفاع این فواره یه متر مثلا از بلندترین فواره جهان که پرسون فواره دریاچه ژنو بلندتره و اون بلندترین فواره جهانه. یا مثلا یه کپی از طاق نصرت پاریس، از اتوال پاریس ساختن که مثلا 2 متر از اون عریضتر یا بزرگتره. یعنی این که دستگاه سیاسی، نظام سیاسی یا نظام تبلیغاتی حکومتی یا تمایل مردم در دوره اقتضا بکنه که چیزهای چشمگیر و ترین‌ها و چیزهای رقابتی، اینها حمایت بشه، اونها ناگزیر در مجموعه معماریات یعنی در سیستم معماری در رأس می‌نشینه یا حداقل اقبال بیشتری داره برای اینکه در رأس می‌نشینه. فکر نمی‌کنم فرصتی بر ما پیش بیاد که ما درباره مصالح تهران بحث کنیم، گرچه از این جهت خیلی به نظرم موضوع جالبیه. فقط من این رو بگم برای اینکه این مثالی که زدم یه ذره روشن‌تر بشه، در این حد به اجمال بگم که در زمان جنگ ایران عراق که سال 59 شروع شد و 67 تقریبا تمام شد، ایران تصمیم گرفت بزرگترین مسجد جامع جهان اسلام رو بسازه به اسم مصلی تهران، به اسم البته نادرست مصلی تهران چون مصلی که نیست، مسجد جامع. و همزمان صدام هم در عراق تصمیم گرفت بزرگترین مسجد جامع جهان اسلام رو بسازه و طرحش هم هست، حالا نمیدونم اجرا کردن یا نه. چرا؟ و همین حالا هم شما ببینید شاید یکی از بزرگترین پروژه های معماری ایران مسلح تهران ترجمه کنید. یعنی میخوام بگم نیروهای گوناگونی دخالت میکنن در این که نظام پایگانی معماری چگونه باشه. این نیروها فقط نیروهای هنری نیست، فقط نیروهای زیبایی شناختی نیست. خواستم به این توجه بدم که وقتی که ما میگیم که اثر معماری حتما اثر هنریه در این دستگاه و سیستم هم هست و تمایزش با سیستم های دیگه اون جوهر معماریتشه، منظور این نیست که همه چیز این رو هنر معلوم کنه. منظور این که در هر صورت با مجموعه نیروها و مجموعه عوامل این اثر یک وجه تمایزی با آثار در واقع با ساختمان‌های دیگه داره که اون وجه تمایز که اسمشو معماریت می‌ذاریم هست که این رو در اجازه میده در مجموعه آثار معماری پذیرفته بشه. مثلا پیچیدگی و سادگی نیست. ببینید ما مثال نمازخانه موزه فرش رو قبلا زدیم. خب دو تا چهار دیواری تو دل هم چرخیده دیگه، چیه؟ هیچ پیچیدگی نداره، تزیینات نداره. ولی بعید میدونم که چه در دوره ساختمون چه الان کسی باشه که اینو معماری حساب نکن. در حالی که نمازخانه پر زلم زیمبوی پارک لاله که در گوشه جنوب غربی پارک لاله است و کتیبه داره، تزیینات داره، بعید میدونم کسی از اهل معماری باشه که اون اثر معماری است. پر از تزیینات، پر از حرکت‌های حجمیه، بالا داره، پایین داره، پس و پیش داره. گمون نمی‌کنم کسی باشه که اون اثر معماری است. بنابراین یک چیزی که به نظر یه ساختمان ساده میاد که قراره یه کارکرد معمولی، تازه سقف هم نداره، نماز اونجا بخونن برن، چهار تا صف است، اثر معماریه. یه چیزی دیگه ای که پر کتیبه و پر تزیینات و کاشی و حجم و ترکیب نمیدونم سلایق مدرن و پیشا مدرن و خلاصه هر چی که بخوایم اونجا از ادویه و پیازداغ و رب و همه چی، زرچوبه و همه چیز داره، ولی آخرش غذای خوشمزه ای نیست و اینو در دل مجموعه معماریات راه نمیده. توجه می‌فرمایید؟ یک چیزی هست نظیر اون چیزی که حافظ نمیتونه توضیحش بده و میگه آن. معماریت یه چیزی مثل آنه، شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. خب آن چیه؟ آن چیز، آن کیفیت بینام الکساندر اسم نمیشه روش گذاشت. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. یا لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. یک لطیفه نهانی. این معماریت ممکنه که مثلا من و شما نپسندیم یه اثر معماری رو، ولی مجموعه حتی بپذیریم که این در زمره معماریاته، من خوشم نمیاد. مثلا من میدونم که مقبره، مثلا مقبره نادرشاه سیحون اثر معماریه و خودم هم تصدیق میکنم که این اثر معماریه، من توش ندارم. مثلا ترجمه می‌کنید؟ ولی نمیتونم اونو بگذارم بیرون از مجموعه معماریات، نمیتونم بنای غذاخوری که سیحون ساخته در مجموعه مقبره فردوسی که خب یه چیز ساده است، نمیتونم اونو چون خوشم نمیاد ازش از مجموعه معماریات بذارم بیرون، حتی اگر فقط بابت اینکه سیحون ساخته باشه، این ویژگی رو پیدا کرده باشه. گاهی اینطور میشه دیگه، گاهی کسی که پیشا پیش به معمار برجسته شناخته شده و هرچی آن خسرو کند شیرین بود، هرچی از دستش بر بیاد معماری شمرده میشه، باعث میشه که اثری رو که از او ساده شده معماری بشمارند. و این درسته، یعنی در تاریخ هنر اینطوری بوده، اینطور تحقق یافته. به هر حال مجموعه معماریات هم، یعنی سیستم معماریات هم، یه سیستم پایگانیه که در این سیستم پایگانی در دوره هایی چیزهایی میاد بر صدر می نشینه و اونهاست که معماری بودن رو تأثیر میذاره روش. اونها ممکنه مثلا نوعی گونه بنای خاصی باشه، گونه بناها مثلا فرض کنید در دهه 1350 گونه بناهایی که به نحوی دال بر پیشرفت، دال بر نگاه های نو، نمیدونم موزه فرض بفرمایید، نمیدونم هتل های عظیم، چیزهایی که به نحوی بخواد بگه که ما داریم مثلا از مجموعه کشورهای جهان سوم وارد جهان اول میشیم، از این قبیل ما داریم به دروازه های تمدن بزرگ میرسیم، در معماری دولتی دارم میگم، اونها شاید اینا قابل مطالعه است دیگه، من الان دارم پرسش دارم کنم و مثال میزنم، شاید این هاست که بر صدر میشینه در یک دوره ای. و در مثلا دوره ما شاید مثلا بناهای دینی همچین شأنی داشته باشه. خب یک نکته دیگه اینه که سیستم معماری، حالا انواع سیستم های معماری در مراتب گوناگونشون نه تنها پایگانی هستند بلکه پویا هم هستن، یعنی نظام پایگانی نظام ایستایی نیست و اون عنصری که مثلا در درون سیستم عنصر غالب شده جنگیده تا عنصر غالب شده، چه در مرحله طراحی، چه در مرحله ادراک، چه در مقام ساختن، چه در مقام فهم و شناختن و نقد و استفاده و بهره گرفتن. و هر لحظه ممکنه که سلطنت رو از دست بده. در طی زمان هر چی زمان بیشتر بگذره این احتمال بیشتره. ممکنه که چیزی دایره سلطنت رو تغییر بده. یعنی مثلا فرض کنید شما اگر به مجموعه آثار تاریخی معماری نظر کنید در ایران، ممکنه بگید که معماری مساجد جامع، مساجدی معروف به مسجد شاه یا مسجد سلطانی هستن، با پاره هایی، با عناصری مثل گنبد و ایوان و سردر و مناره، اینها سلطان شهرند، سلطان مجموعه آثار معماری هستند، سلطان معماریات هستند. ولی در دوره ما با تکلف یه همچین اتفاقی در معماریات معاصر ممکنه بیفته. میدونید این که حکومت از چی حمایت میکنه این یه بحث دیگه ایه، ولی این که معماران مسجدی رو که به تقلید از مثلا یه مسجد صفوی ساخته شده باشه مقاومت دارن در برابر اینکه این رو اثر معماری بشمرند، این نکته یه دیگه و باید خیلی ظرایف داشته باشه تا این شایستگی رو پیدا کنه، به صرف کپی کردن چنین اتفاقی نمیفته. میخوام بگم که مسجد شاه اصفهان در مجموعه آثار تاریخی که ما میبینیم مطالعه میکنیم یا در سیستم ایرانگردی و جهانگردی مطرحه، این سر جاش سلطانه، ولی در آثار معماری که امروز پدید میاریم که یه همچون مسجدی سلطنت نمیکنه، باید چیزهای دیگری داشته باشه دیگه، مثلا یا حتی ممکنه که مثلا استفاده سیاسی بشه از اون ترکیب. مثلا فرض کنید مسجدی که در ابتدای جاده مخصوص کرج از میدون آزادی که رد میشیم ساخته شده که با گنبد و مناره، خب این به وضوح برای این شد ساخته شده، با اینکه در افق برج آزادی که ثبت شده است، به وضوح برای این ساخته شده که اون بنای غیر دینی رو تحت شعاع قرار بده، یعنی جمهوری اسلامی یک اثر دینی بسازه که در برجی که برج یاد بوده شاهه در افق اون رو به هم بزنه و بگه منم در واقع نماینده اسلام در برابر اون برجی که خب نماینده اسلام نیست، حداقل منم که نماینده اون ملغورای جهان اسلام هم که شما دارید از خارج از فرودگاه از هر جا واردش میشید. ترجمه میفرمایید؟ میخوام بگم که یک نظامیه که لب مطلبم اینه، حالا این مثال ها ذهنتون متبرق نکن، منظورم اینه که این نظام پایگانی، نظام ایستا نیست و هی مدام عناصر در همه این سیستم ها جاشون رو با هم عوض میکنن، موقعیتشون از دست میدن و موقعیت های تازه و حیثیت های تازه پیدا میکنن. یکی از جنبه های پویایی سیستم های معماری همون مسیر خودکارگی احیایی که قبلا درباره ادبیات گفتیم، یعنی گفتیم که چیزهایی، عناصری در زبان عادی هست که شاعر این عناصر رو میگیره، شخصیت تازه به اینها میبخشه در سیستم اثر، شخصیت تازه به اینها میبخشه و اینها رو احیا میکنه. درسته. بعد از حالا با تدابیری مثلا آشنایی زدایی و تدابیر دیگه، بعد از این تقلید میشه انقدری که دیگه اون حالت زندگیش و اون شورش رو از دست میده و این بر میگرده به زبان عادی. ای بسا ابیاتی از شاعران بزرگ ما که اینها الان ضرب المثله، ولی از قدیم و جدید، ولی وقتی ضرب المثل شده دیگه شعر نیست. ببینید حالا از شعرهای قدیم که فراوان ابیات مصرعی مثلا از حافظ و سعدی، ولی در همین امروز خیلی مرموز به کجا چون این شتابان. خب این الان توی نوشته روزنامه‌ای هم به راحتی میتونه توی فرسته مثلا تلگرامی و اینستاگرامی هم به راحتی استفاده میشه و دیگه شاعرانگیشو از دست داده. گرچه شما وقتی که این رو نشونید در اون شعر آقای شفیع کدکنی، اونجا همچنان شاعران است در اون سیستم، وقتی که این پاره رو کشیدیم بیرون و افتاده زیر دست و پا، دیگه شاعران نیست. چقدر زود دیر می شود. این خب در متن شعر قیصر امینپور شاعران است، ولی الان دیگه شما برای تبلیغات تو خیابون و این بنرهای تبلیغاتی و این ها میبینید ناگهان چقدر زود دیر میشود، چقدر زود دیر شد. خب این یه وقتی شاعرانه بوده، ولی الان دیگه شاعرانه است. وقتی که میگیم که سیستم های ادبی پویاست، یکی از عوامل پویاییش، یکی از مشخصات پویاییش همین وجود مسیر خودکارگی و احیاء، مدام چیزهای خودکار میشه، یعنی عادی میشه، اتوماتیک میشه و چیزهای احیاء میشه. در معماری هم به همین ترتیبه، یعنی سیستم معماری پویاست، چه در اثر چه در سیستم‌های بزرگتر معماری مثل گونه بناها، سبک‌ها، مکتب‌ها، مجموعه معماریات، اینا همه سیستم‌های پویا هن و عناصر تو اینها در تلاطم و کشمکش هن، هم در مقام ساختن و خلق معماری، پدید آوردن اثر معماری، طراحی، و هم در مقام خواندن یا نقد یا فهم یا تفسیر. یعنی از عوامل پویایی این سیستم ها نظام خودکارگی احیاه که چیزهایی جا به جا میشه، موقعیتش رو معمار تغییر میده، توی یه سیستمی، توی یه شبکه روابط تازهی بهش حیثیت جدیدی میبخشه. من وقتی میگم حیثیت، منظورم آبرو نیست دیگه، این معلومه. دوستان به من میگن حیثیت که به کار من، ما نمیفهم یعنی چی. همین من منظورم این در واقع اون موقعیتیه که نتیجه مختصات. وقتی میگم حیثیت، اون حیثش رو توجه دارم، موقعیت عنصر که نتیجه مختصات اون عنصر در شبکه‌ای از روابط. چیزی رو معمار از مجموعه ساختمان میگیره، جابجا میکنه، میاره، اینو احیا میکنه و تبدیلش میکنه به یه عنصری که اثر معماری پدید میاره، یعنی میکنه اثر معماری. مثال مرکز پومپیدو و برج ایفل مثال خیلی شاخص و در واقع قطبیه این هستن. حالا شما میتونید در تقریبا هر اثر معماری یه همچین چیزهای پیدا کنید و بعد از مدتی این چیزهای تکرار میشه میفته زیر دست و پا و دیگه اون خاصیت شور زندگی و شور هنریشو از دست میده. بعد ممکنه کس دیگه دوباره اینو بر بکشه بیاره بالا، یا مردم نگاهشون طوری بشه که اون در ذهنشون برکشیده بشه و بیاد بالا. توجه میفرمایید؟ یادم نیست مثال هم قبلا زدم یا نه، که در خب این حلق کوبه های در، حلقه های در رو دیدیم دیگه، حلقه های قدیمی، کوبه های قدیمی، اینها الان برای ما اثر هنری، ولی آیا اینها در زمان خودشون هم اثر هنری شمرده می شده؟ شاید اولین باری که مثلا چلنگری، آهنگری یک کوبه رو اینجور ظریف ریختگری کرد و تراشید و ساخت، اثر هنری شمرده می شده. حالا با تلقی امروزی میگیم اثر هنری دیگه، به هر حال پدیده زیبا میشمردنش، ولی دیگه عادی شد دیگه، انقدر صدها بار هزار بار دیدن مردم اینو که یا کپی کردن چفت های در که دیدید مثلا به شکل حیوان و گیاه و اینهاست چفت پشت دادن اینا دیگه، خب همین جوریه دیگه، هست یه چیزی که هست، این معمولیه، خودکار یعنی معمولیه، ولی برای ما معمولی نیست. حالا بعد من مثال خواهم زد که بعضی از معماران از این عناصر چطور استفاده میکنن که به خیال خودشون اثر معماری پدید بیارن، ولی آثار کیچ در واقع پدید میارن، مبتذل پدید میارن. حالا بهتره که مثالشو بذاریم یه وقتی که یه ذره گفتگون بیشتر پیش رفته باشه. خب بنابراین متوجه شدیم که این مسیر خودکارگی و احیا در معماری هم در مقام ساختن و هم رخ میده و هم در مقام فهم و این تلاطم، این پویایی سیستم معماری در هر دو موقعیت اتفاق میفته. خب با این حساب معمار در هنگام طراحی چه کار میکنه؟ از مجموعه عناصری که در اختیار داره عناصری رو انتخاب میکنه، حالا به بخشش که مقیده، یعنی ببینید در دل چیزهایی که بهش مقیده این کار رو میکنه، یعنی معمار یه زمین بازی داره، یه مجموعه قاعده های بازی داره، در اون زمین، در اون صفحه شطرنج با اون مجموعه قواعدی که پیشا پیش وجود داره که قواعد ساختمانه، در اون که قواعد زبانه در واقع، در اونها بازی میکنه دیگه، ولی تو اونجا بازی خودشو میکنه، توی اون بازی خودشو میکنه. اینه که چیکار میکنه؟ بین عناصر کشمکشی میافکنه و از بین این عناصر بعضی رو بر میکشه و اونها رو عنصر غالب میکنه یا بچه غالب میکنه و نظام میده بقیه عناصر. درسته که اینو توضیح ده. درگیری هایی که طراح داره از چه قبیله؟ یادتون بیاد خودتون رو در موقعیت طراحی قرار بدید. ببینید مثلا شما میان تالاری طراحی کردید، ویدی طراحی کردید که این ارزش فضایی یا ارزش حجمی چنان برجسته داره که شما فکر میکنید این حق داره که به بقیه ترسی تر پیدا کنه، با ملاحظه کارکردها و اصول ساختمان دیگه. خب شروع میکنید بقیه رو بر اساس این تنظیم کردن و یه جاهای گیر میافتید، یعنی یه دفعه میبینید تر قفل شد، چیزهایی در تعارض با اینه، یعنی یک دفعه ممکنه که کم بودن عرض پله‌ای، سرگیر شدن پله‌ای، افتادن دستشویی‌ها در معرض باد غربی که ممکنه کل فضای شما رو ضایع کنه بعدن از لازم بو، یا یعنی چیزهای خیلی پیش و پا افتاده، حل یه مسئله کوچیک ممکنه کل نقشه‌ای که شما کشیدید برای این عنصر غالبتون یا برای غلبه این عنصرتون به هم بزنه و بعضی وقتا دو روز سه روز یه هفته تر رو بیر کنید، یعنی نتونید حلش کنید، ولی یک جایی یک دفعه دوباره شکفته میشید و میبینید با ممکنه با یه تغییراتی اصلاحاتی در اون عنصر غالبتون مسئله رو حل کنید، یا یه دفعه یه چیزی میفته به جون طرح و شروع میکنه همه رو سازمان دادن و این چیز همون نیرویه که از اون عنصر غالب شما بخشش حداقل در میاد دیگه و میدوه تو بقیه تر. یک دیدید این فیلم های تبلیغاتی که مثلا نشون میده که طرف سیاه‌سفیده، بعد مثلا یه لیوان آب پرتقال میخوره رنگی میشه، تر همینطوری میشه، یعنی یک دفعه از اون عنصر غالب با تدبیرهایی که شما شاعر، یعنی شاعر ساختمان که معمار هستید میکنید، با اون تدبیرها فقط هم ویلا سابوها نیست این حرفها. شما ممکنه که یه مدرسه تیپ معمولی برای سازمان گسترش نوسازی مدارس دارید میسازید. مثلا منظور مثلا معماری آبدهی یا مونومنتال نیست، فقط منظور نیست. یک دفعه یک نیروی که البته شما عاملشید با مجموع امکاناتی که در اختیار دارید، از اون عنصر غالب میدوه تو بعدتر و این مسئله حل میکنه. همه چیز یک روز صبح بلند میشید و میبینید حل شده. چیزی که در یک هفته قفل شده بود در مثلا یک ساعت همش حل شد. خب این اون فرم گردانی که این مدام میکنه. یه جایی میبینید شکست خورد و اون عنصر غالب افتاد، اصلا رفت کنار و شما عنصر دیگه ای رو بر جای اون نشوندید. این اتفاقی در مسیر طراحی میفته. اما در مسیر نقد که کار ماست، موضوع سخن ماست، چه اتفاقی میفته؟ در مسیر نقد ما کارمون چیه؟ ما کارمون اینه که ببینیم عنصر غالب در این طرح چیه و چگونه عناصر دیگر رو فرم گردانی کرده. خب اما یک در واقع با فتانت ناقد یک چیزهایی رو ممکنه متوجه شیم که گویی طراح میخواسته ولی موفق نشد. یک چیزهایی رو متوجه شیم که گویی تعارض بین اون چیزی که میخواسته و اون چیزی که پدید آورد. توی جلسه بعد من اینو توی یه اثر مهمانی سعی میکنم به اختصار توضیح بدم، ولی خب اون باید تفصیلی میخواد دیگه. میدونید منظورم چیه؟ یعنی ما در مقام نقد کامرانی ها و ناکامی های طراح رو در اون مسیری که گفتیم سعی میکنیم کشف کنیم، ولی این کشفی از منظر حقیقتاً پی بردن به نیت طراح نیست. ما طراح مفروضی داریم، یعنی ناقد ما که ناقد فرمالیسم ژرفه، در نظرش طراح مفروضی داره که این طراح از اثر چنین برمیاد. میدونید این که میگیم فرمالیسم ژرف برای اینه دیگه، از اثر چنین برمیاد. من ناقد اینطور میگم که از اثر اینو میفهمم با این دلایل، اینو میفهمم که این قرار بود عنصر غالب بشه و تا حدی هم شده به این دلایل و بقیه عناصر رو تا حدی فرم گردانی کرده، ولی یه جایی یه ترومپتی داره ناساز میزنه. یه مسئله کار کردیم اومده این وسط که این نتونسته این حلش کنه، چسبوندهش بسته تر. میتونید یک تصمیم کلان در موقعیت شهری رو گرفته یا گرفته اند و به او تحمیل کردن، در هر صورت این در فرمش که اون تصمیم تمام یا بخشی از زحمات طراح توی با همه تلاش رو که کرده در اینکه اثر منسجمی رو با اون نظام پایگانی که خودش میخواسته پدید بیاره رو به هم زده. میدونید مثلا فرض کنید قرار گرفتن بلا فصل یک برج مسکونی در کنار یک بزرگ راه بلا فصل. خب این خیلی چیزها رو داریم اثر به هم میریزه، خیلی چیزها رو هم میریزه. حالا این به معمار تحمیل شده، گفتن باید تا لب طرح بسازی، زمینت اینه، حالا اونها هم در زمره این بحثا هست دیگه، ولی به هر حال محصول نهایی نیست که باش مواجهیم و ما در مقام ناقد داریم ازش سخن میگیم. یعنی میدونید بنظورم اینه که وقتی که ما این معمار، چرا این مثال زدم آخری رو، برای اینکه بگم که وقتی که ما در فرمالیسم ژرف، درسته که برای چون اثر هنری میشمریم، برای معمار هنرمند اهمیت زیادی قائلیم، ولو معمار مفروض که کاری مثلا به واقعیت اون معمار هم ممکنه داشته باشیم یه جایی یا نداشته باشیم، توجه داریم که این معمار یک معمار قهرمانی که همه چیز در دست قدرت اونه و هر کاری از دستش برمیاد میتونه انجام بده و انجام داده. نه، اینطوری نیست. چیزهایی هست که خارج از اراده معمار برو تعمیر شده. ولی ما با چی مواجهیم آخر سر؟ آخر سر ما با همین اثر معماری مواجهیم که محصول همه اون نیروهاییست که در درون و بیرون معمار برتر اثر کرد. خارج از خواهی نخواهی در تر اثر کرد.